نام و یاد خدای مهربان و عرض سلام خدمت شما قرآن دوستان گرامی. شاید برای شما عزیزان هم جالب باشد بدانید که سوره شمس به ناقه صالح معروف است. ناقه صالح یا شتر صالح معجزه حضرت صالح علیه السلام است که در قرآن از آن تعبیر به ناقه الله یعنی ناقه الهی شده است. این شتر به درخواست مشتکان و با اعجاز الهی از دل کوه بیرون آمد. مقرر شد آب نهر یک روز به ناقه صالح اختصاص داشته باشد و مردم روز بعد از آب استفاده کنند و حق هیچ تعرض به این شتر نداشته باشند. اما با گذشت زمان عده ناقه را از بین بردند و دیگران نیز به آن رضایت دادند. در نتیجه عذاب الهی نازل شد و همه مشرکان نابود شدند. ناقه صالح شتر مادی بود که با معجزه الهی و در تأیید حضرت صالح خلق شد. قرآن کریم در چند آیه از ناقه صالح یاد کرده و در عموم موارد از جمله در سوره شمس از آن به ناقه الله تعبیر می کند. اهمیت این ناقه به دلیل نحوه خاص خلق آن بوده که با معجزه خاص الهی خلق شده و وسیله امتحان قوم ثمود گردیده است. قرآن کریم این ناقه را نشانه و دلیلی از طرف پروردگار معرفی می کند. وجود و حیات ناقه صالح که با معجزه الهی به وجود آمد دلیل محکمی برای مؤمنان بود. خداوند خواهان نگهداری و حفظ این ناقه بوده و تصریح می کند که این ناقه برای امتحان و آزمایش است.
قرآن دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم در بخش بعدی هم همراه ما باشید تا با تفسیر آسان و روانه آیه 221 سوره بقره از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی آشنا شویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم. تو هم بشنویم آیه 221.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
این آیه مسائل خانوادگی رو مطرح میکنه در انتخاب همسر، مسئله روز، مسئله مورد نیاز، روز و نیاز در همه عصرها و نسلها. انتخاب همسر، همسر چه بشه؟ فرمود که ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان بیارن. ولعمت و مؤمنه خیر من مشرکه، قطعا کنیز با ایمان از زن آزاده که مشرکه بهتره. عجبت کن، گرچه این زن شما رو به تعجب در بیاره، خوشگلی و زیباییش، ثروتش، فامیلش، ممکنه شما رو بهت‌زده بکنه، اما چون فکرش انحرافیه دست نگه دارید. خب او اولی لا تنکحو بود، جمله دوم میگه ولا تنکحو. تنکحو یعنی با زنان مشرک ازدواج نکنید، به مردم میگفت ازدواج نکنید. تنکحو به پدر دخترها میگه، میگه ولا تنکحو المشرکین حتی یؤمنو. و به مردان هم سفارش مونه میگه که ای پدرها به مردان مشرک زن ندهید، یعنی دخترتون رو به مرد مشرک ندهید. اگر جوانی کنست لایک یه یافه ایچه پستی گور زرق و برق نخورد، دختر تا آتش نزن، کیلوی ازدواج نکنید، زرق و برقی و جاذبه های مادی شما رو فریب ندهد. دختر و پسر زیبایی که ریشه نداشته باشن، حدیث داریم مثل گل زیبایی که ریشهش تو پهن باشه. والعبد مؤمن خیر من مشرک، برده با ایمان بهتر است از مشرک. یه جوان فقیر که مکتبی باشه بهتر از جوان بیدین نیست، ولو همه دنیا داشته باشه. اولئک یدعون الی النار، این همسر نااهل شما رو به جهنم میبره. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، ولی راه خدا شما رو به بهشت و مغفرت دعوت میکنه. خداوند آیاتش رو برای مردم بیان کرد تا متذکر بشه. این آیه درسایی به ما میده که یکی اینکه مسلمانان حق پیوند خانوادگی با کفار ندارن، رابطه خانوادگی با کفار ممنوع. چرا؟ حالا بعضی‌ها میگن حالا ازدواج کنیم بعداً مسلمان میشه. خب ممکنه عوضی که تو اونو مسلمانش کنه او تو رو منحرفت کنه، هر دوش احتمال داره. دفع ضرر مهمتر از جلب منفعته. اگر یه کسی دیدی یه کسی غرق میشه بگه میرم نجات بدم، بله تو که شنا بلد نیستی، ممکنه او تو رو غرق کنه. دفع ضرر مهمتر از جلب منفعت. در انتخاب همسر ایمان اصالت داره، نه خونه و ماشین و تلفن و استخدام و سربازی رفته سو نرفته سو، اینها مهم نیست. اصل ولعبت مؤمنه ولعمت مؤمنه ولعبد مؤمن. اولین شرط ازدواج اینه که تفکرش تفکر توحیدیه یا مشرک. در ازدواج فریب جمال و موقعیت نخورید. ولو اعجبتکم، ولو اعجبکم، تو آیه میگه اعجبتکم جلوه های زن گولتون زنه، به زن هم میگه اعجبکم جلوه های مرد گولتون زنه، نه مرد گول زن رو بخوره نه زن گول مرد رو بخوره. مقام و مال و جمال که جای ایمان رو پر نمی کنه. از نفوذ عوامل مشتک در تار و پود زندگی جلوگیری کنید. توجه به خطرات داشته باشید. اونها اولاکه ید اون لعنه نار، بالاخره اون جذب میکنه شما رو، بچه ها تو جذب میکنه، خود تو جذب میکنه. ید اون لعنه نار، همسر نااهل انسان رو به جهنم میبره. ید اون لعنه نار یعنی همسر بد، زمینه ساز جهنمه. مغفرت با توفیق و اذن الهی است، برخلاف مسیحیت که میگفتن آمرزش به دست بزرگانه، میگه والمغفرة باذنه. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه. مغفرت به اذن خداست. اینطور نیست که حالا ما اگر گناه کردیم بریم کلیسا پرو کشیشی و اونجا اقرار کنیم او مثلا ما رو عفو کنه. والمغفرة باذنه. خب بعد میگه لعلهم یتذکرون. تذکر یعنی انسان خودش هم میفهمه، منتها غافله. با تذکرش داد یه تلنگرش باز زد. شکرا یا ربی شکرا، قلبی شکرا، شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز. با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدوار هستیم از مطالب و بخشایی که تقدیم حضورتان شد کمال بهره و استفاده را برده باشین. parstoday.ir/dari آدرس سایت رادیو دری هست که شما از این طریق هم میتونین شنونده برنامه ما باشین، و @ رادیو دری مشهد هم که نشانی رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. با شما خدافظی می‌کنیم. در پناه خداوند مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی: طرح احمقانه امریکا برای غزه به هیچ جا نخواهد رسید. مجاهد خطاب به مخالفان طالبان: برادران، به کشورتان بازگردید. و رئیس جمهوری ایران: امضای معاهده راهبردی ایران و روسیه از مهمترین جلوه‌های همکاری میان دو کشور است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی با تبریک پیروزی مقاومت در باریکه غزه تأکید کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و به پیش بردن روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دیروز در دیدار زیادالنخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین و هیئت همراه، پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی یک نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد باریکه غزه و فلسطین گفتند: این طرح‌ها به هیچ جایی نخواهند رسید و همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند، اکنون اسیران خود را در گروه‌های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می‌گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می‌کنند. ایشان شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسیران صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند: اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. زیادالنخاله دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین هم با تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه بر رهبر انقلاب اسلامی، این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت: مقاومت فلسطین در یک سال و نیم گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا، مقاومت فلسطین توانست به پیروزی‌های بزرگی دست یابد. دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین وحدت و انسجام میدانی و سیاسی گروه‌های مقاومت فلسطینی و لبنانی را از عوامل تأثیرگذار در پیروزی غزه برشمرد و ضمن ارائه گزارش از آخرین تحولات غزه و کرانه باختری و روند مذاکرات و توافق به دست آمده تأکید کرد: مسیر مقاومت هیچگاه فراموش نخواهد شد و سربازان مقاومت این مسیر را ادامه خواهند داد. سخنگوی طالبان در واکنش به پنجمین نشست ویانا مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خواند و زنان خواست به کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های افغانستان برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب به مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید، فرزندان این خاک هستید، سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تأکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند، عفو عمومی همچنان پا بر جاست. مجاهد با بیان این که کشورهای جهان متوجه شدند که در افغانستان یک نظام قوی حاکم است افزود، طالبان هیچ بهانه‌ای برای شرارت باقی نگذاشته است و کسی نباید دست به اقدامات تخریبی بزند. قابل ذکر است احمد مسعود رهبر گروه موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان از تدوین طرحی برای آینده این کشور خبر داد. احمد مسعود در پنجمین نشست مخالفان طالبان در ویانا پایتخت اتریش اظهار کرد این طرح فراگیر و افغانستان شمول بوده و بر پایه همکاری و توافق میان گروه‌های مختلف سیاسی شکل گرفته است. او افزود برنامه ما برای فرد، شخص یا قوم خاصی ساخته نشده، بلکه برای آینده افغانستان است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان تأکید کرد که انتظار آزاد شدن افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ خیالی خام و تحلیل اشتباه است. ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان ظهر به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
با رضای قبولی تاعت عبادت شما عزیزان شنونده از استودیوی خبر رادیو داری با ادامه این مجموعه خبری در خدمت شما هستیم. رئیس حکومت طالبان با ارسال پیامی به احمد الشر یا ابو محمد الجولانی انتصاب او را به عنوان رئیس جمهوری موقت دولت انتقالی سوریه تبریک گفته است. ملا محمد حسن آخوند در این پیام خطاب به احمد الشر برای فائق آمدن وی بر چالش ها و تحقق اهداف و آرمان های مردم سوریه آرزوی موفقیت کرده است. رئیس کابینه طالبان ابراز امیدواری کرده که رابط برادرانه میان افغانستان و سوریه در مسیر تأمین منافع مردم دو کشور مستحکم شود. طالبان پیش از این از سقوط حکومت بشار اسد و پیروزی هیئت تحریرالشام در سوریه استقبال کرده و این رویداد را تبریک گفته بود. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در دیدار با معاون سازمان همکاری اسلامی مدعی شد که پس از سلطه این گروه در افغانستان دستاوردهایی در نظام آموزشی به دست آمده است. ندا محمد ندیم در دیدار طارق علی بخیر در کابل افزود نصاب تحصیلی افغانستان پاسخگوی نیازهای فعلی نبود، از این رو با توجه به ارزش‌های دینی تغییر یافته است. با گفته ای وی نصاب تحصیلی جدید بر افغانستان بر اساس آموزه‌های اسلامی شکل گرفته است. سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در این حال گفت که این گروه به علوم عصری و دینی توجه خاص دارد. طارق علی بخیر معاون سازمان همکاری اسلامی نیز در این دیدار تأکید کرد این سازمان با نمایندگی از 57 کشور اسلامی برای پیشرفت و ترقی افغانستان تلاش خواهد کرد. این اظهارات سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان زنان و دختران از ورود به دانشگاه محروم شدند. یکی از حاشیه‌های دیدار ندیم با طارق علی بخیر این بود که او اجازه نداد از این نشست تصویر تهیه شود. ندیم نشر تصاویر زنده را در نهادهای تحصیلی افغانستان ممنوع کرده است. سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان بر ارائه خدمات صحی معیاری و یکسان در افغانستان تاکید کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل بشنوید.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان نشستی را به هدف تشریح پالیسی جدید این وزارت برگزار کرد. نورجلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این نشست گفت این پالیسی ملی جدید برای 5 سال آینده ترتیب شده است و هدف از تدوین این پالیسی ارتقای خدمات صحی و نظارت بیشتر بر وضعیت صحی در ولایات و ولسوالی های کشور می باشد.
پلان ولسوالی که در روحه مدیریتی باشون ایجاد است که حد اقل باید ولسوالی که در صحی لازم ترسند سرور نور رسند او گمارشی که در ولسوالی در روحه وضعیت نصر نمید که در بلوی ولسوالی که خبریدیگی او به تدریجی دول و بلور ولسوالی که رسید.
محمد حسن قیاسی معین پلان و پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان هم در این نشست گفت این پالیسی با کمک نهادهای بین المللی و متناسب با شرایط خاص کشور تدوین شده و با توسعه زیرساخت‌های صحی افغانستان کمک می‌کند.
این پالیسی که متناسب با شرایط خاص کشور و نیازهای اساسی مردم ما تهیه گردیده است با عنوان راهنما برای پالیسی سازان، مسئولین اجرایوی، پلانگذاران و سایر عملکردهای صحی استفاده می شود. تطبیق مؤثر این پالیسی و ویژه در بهبود خدمات صحی، تقویت سیستم مراقبت های صحی اولیه و توسعه زیرساخت های صحی بسیار مهم است.
سید رسول منگل رئیس عمومی پالیسی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نیز گفت ارائه خدمات عادلانه و با کیفیت و تعیین چارچوب مشخص برای تمامی مؤسسات داخلی و خارجی که خدمات صحی را در کشور ارائه می کنند از اهداف دیگر پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان است.
دروغتیا ملی پالیسی بیوجامی و رفخی سند کتوگا در بکیفیت عادلانه او دواندار روغتیایی خدمتون دولندی کول و اساسی چوکار تاکید.
کیفیت پایین خدمات صحی همواره یکی از چالش‌های جدی در کشور بوده است که بسیاری از شهروندان را مجبور کرده با هزینه بالا به شفاخانه‌های خصوصی مراجعه کنند. شهروندان ابراز امیدواری می‌کنند که با تطبیق پالیسی جدید وزارت صحت عامه حکومت طالبان کیفیت خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی کشور بهبود یابند.
فقر بیچارگی زیاد است، مردم در شخصی رفتن نمیتونه، در دولتی هم که میره امکاناتش کم است، سیبر رسیدگی نمیشه، بسترایش کم است، دیگاهش کم است، دارو نداره داخل شفاخانه.
آدمی دولت خوشمندیم تا که آدمی مراکزی و شفاخانه‌های دولتی کم توجه داشته باشن، به خاطر وضع اقتصادی مردم هم بسیار خوب نیست.
با گفته مسئولان وزارت صحت عامه حکومت طالبان، این وزارت اخیراً اصلاحات گسترده‌ای را برای بهبود خدمات صحی در کشور اعمال کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
و رئیس جمهوری ایران امضای معاهده همکاری جامع راهبردی میان ایران و روسیه را از مهمترین جلوه‌های همکاری میان دو کشور خواند و گفت این معاهده مسیر همکاری های راهبردی و توسعه تعاملات دو کشور را به خوبی ترسیم کرده است. مسعود پزشکیان روز سه‌شنبه در دیدار الکسی اورچوک معاون صدر اعظم روسیه که به منظور شرکت در سومین اجلاس اقتصادی خزر به تهران سفر کرده است، امضای معاهده همکاری جامع راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه را از مهمترین جلوه های همکاری میان دو کشور خواند و افزود اجرای این معاهده باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان دو کشور باشد. رئیس جمهوری ایران در ادامه روند همکاری های دو جانبه میان دو کشور در بخش انرژی، صنعت، حمل و نقل و تجارت را بسیار خوب و مثبت ارزیابی و اظهار کرد. سازمان‌های منطقوی و بین‌المللی از جمله اوراسیا، بریکس و شانگهای نیز بسترهای جدیدی برای همکاری‌های مشترک گشوده که امیدواریم با بهره‌گیری از این فرصت‌ها هرچه زودتر مردم دو کشور از منافع آن منتفع و بهره‌مند شوند. معاون صدر اعظم روسیه نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام‌های گرم صدر اعظم و رئیس جمهور این کشور به دکتر پزشکیان و با قدردانی از برگزاری بسیار خوب و موفق اجلاسیه اقتصادی خزر در تهران گفت ما از امضای معاهده همکاری جامع راهبردی با جمهوری اسلامی ایران بسیار خرسند هستیم و تعاملات بین دو کشور پس از امضای این معاهده بسیار فعالتر شده و افزایش تبادل هیئت‌های دیپلماتیک بین دو کشور شاخص مهمی در این زمین است. اورچوک ضمن ارائه گزارشی از مباحث و موضوعات مطرح شده در اجلاس اقتصادی خزر با دکتر پزشکیان تصریح کرد این اجلاسیه زمینه بسیار خوبی برای توسعه هدفمند روابط بین کشورهای ساحلی دریای خزر است. رهبر معظم انقلاب اسلامی طرح احمقانه آمریکا برای غزه به هیچ جا نخواهد رسید. مجاهد خطاب به مخالفان طالبان برادران به کشورتان بازگردید. و رئیس جمهوری ایران امضای معاهده راهبردی ایران و روسیه از مهمترین جلوه های همکاری میان دو کشور است. عزیزان شنونده، همونطوری که میدانید معاون سازمان همکاری اسلامی با بیان این که این سازمان طرفدار برخورد سلیقوی در تعامل با افغانستان نیز اظهار داشت، سازمان همکاری اسلامی از هر روشی به حمایت از افغانستان ادامه می دهد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه حکومت طالبان با انتشار اعلامیه‌ای گفت امیرخان متقی سرپرست این وزارت با طارق علی بخید معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده ویژه این سازمان در امور افغانستان دیدار کرد. در این باره با گفتگوی همکارم قریشی با سید قریب الله سادات آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
تشکر میکنم جناب آقای سید قریب الله سادات روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که دعوت ما را پذیرفتین و وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری قرار دادین. جناب آقای سادات، در دیدار خود آقای متقی با بخید معاون سازمان همکاری اسلامی و نماینده خاص این سازمان در امور افغانستان درباره تقویت نمایندگی امارات در این سازمان صحبت نموده. افغانستان در این زمینه چه میخواهد به نظر شما؟
تشکر. البته کشورهای اسلامی مکلفیت دارند که با کشورهای اسلامی که در ظلم و وحشت و بربریت کمونیسم و امپریالیسم قرار گرفت با او همکاری بکنه، مثل افغانستان که در طول 45 سال جنگ سپری کرده و هزاران مشکلات دیده. متاسفانه برخورد سازمان همکاری های اسلامی برخورد سیاسی است. یک سازمان که بعد هدف همکاری کشورهای اسلامی ایجاد شده که کشورهای اسلامی یکی دیگه خود حمایت بکنه، تقویت بکنه، همکاری بکنن. اگر مشکل ایجاد میشد یا مثلا بعضی موضوعات پیدا میشد، سازمان همکاری اسلامی با کشورهای دیگه تفاهم بکند. مثلا در ایجاد بانک اسلامی اینا متاسفانه غفلت کردن، باید دیگه اقدام بکنن، افغانستان کمک بکنن. مردم افغانستان لازم نیست که ما در حالت فعلی برای روس و امریکا و چین قدر خدا ذلیل بسازیم یا با تقاضای همکاری و ازیار داشته باشیم که اونا با ما کمک اخلاقی و انسانی بکنه. صحیح و حیث از کشورهای جهان همکاری درست است، ولی ای که کشورهای اسلامی با این عظمت و امکانات اینجا هفت کشور نمیتوند معضلات کشورهای اسلامی را حل بکنه. افغانستان هم جز همین کشورها است. در این رابطه باید همکاری صورت بگیرد، این رابطه تقویه شود. نمایندگی سازمان همکاری کشورهای اسلامی باید در کابل پایتخت افغانستان باز شود و امارت اسلامی را اجازه بدن که برای در سازمان مشکلات مردم افغانستان صحبت بکنه و اگر مثلا کدام مشکلات باشه بهتر است که از زیک بجای زیک کشورهای غربی و غیر اسلامی در رابطه با قضای افغانستان مداخله میکنه، سازمان همکاری اسلامی در می رابطه راهنمایی بکنه، همکاری بکنه و مشکلات مردم افغانستان از نگاه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صحی و حتی کشور بعد از جنگی که با هزار مشکل مواجه است و تا حال را متاسفانه او همکاری لازم انجام ندادن که توقع مردم افغانستانی است که نه همکاری بکنند و از تلاش و کوشش وزیر خارجه امارت اسلامی ما سپاسگزاری میکنیم، ولی کافی نیست. چرا که باید ما فشار بیشتر بسازیم، بیشتر لابی بکنیم تا بتانیم اینا را وادار بایی بسازیم که با افغانستان همکاری بیشتر داشته باشیم.
خب شما هم فرمودین همچنان درباره موضوعات امنیتی، تعلیمی، اقتصادی و کمک‌های بشری بین دو طرف گفتگو صورت گرفت. سازمان همکاری اسلامی در این مورد به نظر شما چه میتونه بکنه؟
تشکر. البته در رابطه با موضوعات همکاری، سازمان همکاری اسلامی در بخش تعلیمی، اقتصادی و کمک‌های بشری میتونن کمک بکنن، ولی در موضوعات امنیتی با یک توافق امنیتی بین امارت اسلامی ضرورتشان با کشورهایی که میخواد، مثل که ما قبلا با ترکیه یک پروتکل داشتیم در بعض موضوعات نظامی یا تعلیم نظامی که اینا را میتونن با بعض کشورهای اسلامی تفاهم بکنند و از این طریق میتونن موضوعات امنیتی را همکاری دو جانبه داشته باشند. از نگاه تعلیمی ما واقعا به بعض مشکلات مواجه هستیم و بودیم که میتونیم با مداخله روسا در یک موقع و در مداخله امریکایی ها یک موقع سیستم تعلیمی ما صدمه دیدم. ما از همکاری کشورهای اسلامی میتونیم الگوگیری بکنیم که در عصر حاضر چطور میتونیم تعلیمات دینی را و تعلیمات عصری را در مکاتب و پانتونای خود ترتیب و تنظیم بکنیم که با موضوعات دینی و اعتقادی ما و در ضرورت زمان در این موضوعات تفاهم صورت بگیره و امارت اسلامی را همکاری بکنند. این یک نیاز است و موضوعات اقتصادی ما با واقعیت اگر سازمان همکاری اسلامی واقعا بتونه و کشورهای مثل سعودی، قطر یا کویت یا بعضی کشورهای دیگه اینا بتونن یک همکاری صادقانه بکنن در بخش زراعتی، در بخش بعضی ضرورتهای اقتصادی دیگه ما سیستم بانکی همکاری بکنن، ما میتونیم با سادگی موضوعات خود حل بکنیم و نیاز نیست که تمام موضوعات ما در اختیار کشورهای غربی باشه و هر وقت اونا بخواهند باعث یک آلای فشار از او استفاده بکنن. میتونن همکاری بکنن و ما با همکاریشان هم نیاز داریم.
خب آقای سادات، آقای بخیت و انعکاس واقعیت ها تأکید نموده و مخالفت خود را با برخورد سلیقوی در تعامل با افغانستان ابراز کرده، به نظر شما این امر چی را تداعی میکنه؟
بنام قرائشی صاحب، ببینین ما در موضوعی که بخیت نماینده سازمان همکاری اسلامی ابراز نظر کردن که با افغانستان برخورد سلیقوی میشد، خو اینا با اونا بستگی دارن که باید برخورد سلیقوی نشود، باید قضیه افغانستان موضوع نیازمندی های مردم افغانستان که در مظلومیت قرار گرفتن، در ظلم و اصطلاحی کمونیسم و امپریالیسم یا شرق و غرب به اصطلاح بگیم یا وارسا و ناتو رو بگیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم. مالا امو ظلم را گناه کردن، لازم نیست که امو مسیر ظلم از وارا بیعدالتی از وارا بازم کشورهای اسلامی تعقیب بکنن و مردم افغانستان به نام تروریسم و دهشت افغان ایر بهانه بسازند و سرکوب بکنند و همیشه باعث یک علای فشار قرار بدن. ما مهاجرین داریم، به این رابطه باید با ما همکاری صورت بگیره، کشورهای اسلامی کوشش بکنن که مهاجرین ما از کشورهای دیگر به هر شکل آبرومندانه دوباره به افغانستان بیاید و این مشکلات ما حل شود. از نگاه سی مشکلات داریم که در ولایت که اکثریت شفاخانه‌های کوچک هست، باید سازمان‌هایی که در کشورهای اونا هستن مثل همکاری که بخش سیهی دارن، مردم افغانستان نیاز دارد این موضوعات خود بیشتر بسازن و در رابطه با قضای فقر و گرسنگی که در افغانستان است همکاری بکنن تا ما بتانیم حداقل احساس بکنیم که کشورهای اسلامی 57 کشور یا 56 کشور دیگه اگر کشورهای فقیر است باید با تمام از ما کمک بکنه، با کشورهای افریقایی یا مسلمان یا کشورهای دیگه. دیگر لازم نیست که ما با خواست امریکایی ها یا خواست اینا حرکت کنیم، غربی ها که با کی اونا همکاری بکنه که ما نیاز داریم، ما با همکاری شما نیاز داریم، با همکاری کشور اسلامی نیاز داریم و این همکاری باید نباید سلیقوی باشه، نباید سیاسی باشه، همکاری اخلاقی باشه، همکاری اسلامی باشه و مردم افغانستان انتظار داره و از این موضوع نباید استفاده ابزاری صورت بگیره.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. مجموعه بعدی در ساعت 3 به وقت کابل تقدیم شما خواهد شد. ظهرتان بخیر.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی،
3800-826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی،
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند. به ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری. ضمن خدافظی از شما عزیزان، دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند. وقتتان بخیر. خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. یکم حوت 1403. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید در 3 دقیقه پیش رو همراه ما باشید. دوستان عزیز، برنامه انعکاس و آخرین خبرها و گزارش ها از رویدادهای روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم در تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. خوب خدمتان هستیم. نخست نگاهی به اتفاق داشته باشیم به عناوین مهم برنامه امروز. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین. و نشست رهبران سیاسی مخالف طالبان در ویانا. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفتند طرح‌های احمقانه آمریکایی و یا برخی طرح‌های دیگر در مورد غزه و فلسطین به جایی نخواهد رسید. حضرت آیت الله خامنه‌ای عصر دیروز در دیدار با زیاد النخاله و هیئت همراهش تأکید کردند اکنون افکار عمومی جهانی به نفع فلسطین است و در این شرایط هیچ طرحی بدون رضایت مقاومت و مردم غزه به سرانجام نخواهد رسید. ایشان با تبریک پیروزی مقاومت در غزه تصریح کردند کار بزرگ رهبران و رزمندگان مقاومت فلسطین در اتحاد و انسجام و ایستادگی در مقابل دشمن و پیشبرد روند پیچیده مذاکرات و همچنین صبر و استقامت مردم مقاومت را در منطقه سربلند کرد. رهبر انقلاب پیروزی مقاومت اسلامی و مردم غزه در برابر دشمن صهیونیستی و آمریکایی را بسیار با عظمت توصیف و خاطر نشان کردند. این پیروزی نصاب جدیدی را در مبارزات مقاومتی به وجود آورد. حضرت آیت الله خامنه ای شیوه مقاومت برای تحویل دادن اسرای صهیونیست را مجسم کننده عظمت مقاومت در مقابل چشم جهانیان خواندند و افزودند همانهایی که یک سال و نیم پیش مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودند، اکنون اسرای خود را در گروه های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل می گیرند و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی را آزاد می کنند. در این دیدار دبیر کل جهاد اسلامی فلسطین ضمن تبریک پیروزی بزرگ مقاومت در غزه به رهبر انقلاب، این پیروزی را مرهون حمایت‌های همیشگی جمهوری اسلامی و همچنین هدایت‌های شهید سید حسن نصرالله دانست و گفت مقاومت فلسطین در یک سال و نیم گذشته در واقع در حال جنگ با آمریکا و غرب بود و برغم نابرابر بودن توازن قوا توانست به پیروزی‌های بزرگی دست یابد. زیادن نخاله وحدت و انسجام میدانی و سیاسی گروه های مقاومت فلسطینی و لبنانی را یکی از عوامل تأثیرگذار در پیروزی غزه برشمرد و ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات غزه و کرانه باختری و روند مذاکرات و توافق به دست آمده تأکید کرد ما هیچگاه مسیر مقاومت را فراموش نخواهیم کرد و به عنوان سربازان مقاومت این مسیر را ادامه خواهیم داد. اما پیرامون این دیدار و به خصوص بیانات مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی گفتگوی انجام شده با دکتر سید بصیر احسانی کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی و نظر وی رو پرسیدیم، دعوت میکنم بشنوید.
مقام معظم رهبری در دیدار دیروز خودشون با رهبران جبهه مقاومت به این مسئله اشاره کردند که طرح‌های احمقانه آمریکایی در مورد غزه و فلسطین به جای نخواهد رسید و علت اون رو هم این بیان کردن که در طول این یک سال و نیم پیش اینها مدعی نابود کردن مقاومت در مدت زمان کوتاه بودن، اما اکنون اسرای خودشون رو در گروه های کوچک از رزمندگان مقاومت تحویل میگیرن و در مقابل تعداد زیادی از اسرای فلسطینی اونها رو آزاد میکنن. خب این نشان میده که اینها در یک موقعیت ضعفی قرار دارن، یعنی آمریکایی ها و صهیونیست ها با همه عده و عده ای که دارن در یک موضع ضعف هستن که مجبور هستن با یک گروه کوچکی مثل حماس وارد مذاکره بشن، اسرای خودشون رو با یک حالت بسیار ذلیلانه ای تحویل بگیرن در مقابل تحویل دادن اسرای بسیاری از مردم فلسطین. و همچنین افکار عمومی دنیا به نفع فلسطین هست امروز، این یکی از اون عواملیه که اجازه نمیده طرح‌های آمریکایی در منطقه و در غزه خصوصا پیاده بشه. چرا؟ چون افکار عمومی جهان به نفع فلسطین هست و مقاومت بالاخره از خودش یک قدرت زائد الوصفی رو نشان داد، مردم غزه هم یک صبر و استقامت جانانه ای نشان دادن. این سه عامل، یعنی افکار عمومی دنیا، مقاومت زائد الوصف گروه‌های جهادی فلسطین و صبر و استقامت جانانه مردم غزه، این سه عامل دست به دست هم میده که تا طرح‌های آمریکایی به نتیجه نرسه. شما نگاه میکنید در جنگ‌های قبلی که مقاومت به طور کلی و فلسطین حالا به طور خاص در مقابل رژیم منحوس صهیونیستی داشتن، خب روزهای جنگ و مقاومت روزهای بسیار کوتاهی بود. ما مثلا فرض بکنید که جنگ 33 روزه رو داشتیم و جنگ‌های دیگه که در کمتر از یک ماه و نهایتاً یک تعداد مثلا روزهای اندکی فراتر از یک ماه کل اون جنگ شاید ارزم به حضور شما که طول میکشید. اما این بار شما ببینید قریب به یک سال این نبرد طول کشید و این اوج استقامت گروه های جهادی و مقاومت رو نشان میده که یک گروه کوچکی مثل حماس میتواند اونقدر مقاومت بکند قریب به یک سال در مقابل همه غرب و در مقابل همه به اصطلاح قدرت استکباری که در دنیا امروز آمده بود به میدان و میخواست حماس رو مقاومت رو از بین ببره. به تعبیر خود آقای زیاد النخاله این جنگ، جنگ صرفا با اسرائیل نبود، جنگ با کل هیمنه استکباری در دنیا بود. اما اونها نتوانستن از پس گروه کوچکی مثل حماس در طول یک سال بر بیاد، بلکه با شکست و مذلت میدان رو ترک کردن و این یک نصاب واقعا جدیدی بود، یک به اصطلاح رکورد جدیدی در دنیا ثبت کرد برای مقاومت و نشان از قدرت زائد الوصف مقاومت در مقابل جبهه استکباری داره و قطعا دشمن هم این رو در طرح‌های خودش لحاظ خواهد کرد و به این قدرت پی برده و به اصطلاح در آینده دشمن امریکایی و صهیونیستی قطعا در مقابل اصطلاح مقاومتش کمتر خواهد شد، شکست‌های بیشتری رو خواهد خورد و این به اصطلاح یک نصابی بود که به اون اشاره کردن به درستی مقام معظم رهبری در دیدار با سران جهادی فلسطین.
انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. رویداد دیگر این که رهبران گروه های سیاسی مخالف طالبان و جمعی از فعالان مدنی افغانستان در پایتخت اتریش پنجمین نشست ویانا برای افغانستان آزاد و دموکراتیک را برگزار کردند. در این نشست که امروز هم ادامه دارد، شرکت کنندگان درباره وحدت گروه‌های سیاسی، مدنی و نظامی مخالف طالبان، آینده افغانستان، چشم‌انداز جدید جهانی و نقشه را گفتگو کردند. احمد مسعود در پنجمین نشست مخالفان طالبان در ویانا گفت این طرح فراگیر و افغانستان شمول بوده و بر پایه همکاری و توافق میان گروه‌های مختلف سیاسی شکل گرفته است. و ای گفته برنامه ما برای فرد، شخص یا قوم خاصی ساختن نشده، بلکه برای آینده افغانستان است. رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان همچنین در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره تغییر سیاست ایالات متحده در قبال افغانستان تاکید کرد که انتظار آزاد شدن افغانستان با روی کار آمدن دونالد ترامپ خیال خام و تحلیلی اشتباه است. او با بیان اینکه طالبان از نظر نظامی به شدت ضعیف شده است، بر لزوم تلاش و مبارزه برای ایجاد تغییر در افغانستان تاکید و تصریح کرد، با نشستن در یک گوشه تغییر به وجود نمی آید. یاسین ضیا از دیگر رهبران مخالف طالبان هم گفت این مبارزه تا زمانی که تروریسم از افغانستان ریشه‌کن شود ادامه خواهد داشت. در همین حال سخنگوی طالبان در واکنش به پنجمین نشست ویانا مخالفان سیاسی این گروه را برادران خود و فرزندان افغانستان خوان و از آنان خواست به کشورشان بازگردند. ذبیح الله مجاهد در مصاحبه با رسانه‌های افغانستان برگزاری نشست‌های همچون ویانا را تلاش ناکام توصیف کرد و خطاب به مخالفان طالبان اظهار کرد: برادران، شما هم افغان هستید. فرزندان این خاک هستید. سرزمین، کشور و همه چیز ما مشترک است. بیایید برای آبادی کشور کار کنید و مزاحمت نکنید. او تصریح کرد در صورت بازگشت مخالفان، زمینه یک زندگی آبرومند و امن برای آنها فراهم خواهد شد. سخنگوی طالبان تاکید کرد اگر آنها دست به شرارت نزنند، عفو عمومی همچنان پا برجاست. اما پیرامون این نشست، همکار ما بصیر احمد حسین‌زاده ساعت قبل گفتگوی داشت با محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که ارزیابی او از نشست ویانا چه می باشد.
اولا که همزمان با شایع شدن اختلافات شدید میان رهبری امارت اسلامی، زمینه های فراهم کرده که گروه های سیاسی منسجم‌تر بشند و در یک هماهنگی نقشه یا برنامه برای روزهای آینده خود تدوین بکنند. گروه های سیاسی چی در حوزه شورای مقاومت ملی و چی در حوزه کار که امروز در شورای ویانا و اینا، بدون شک سبب میشه که انگیزه ها برای منسجم سازی برنامه های سیاسی که بتواند یا آلترناتیو باشه یا در یک گفتمان کلان برای ایجاد حکومت مشارکتی منسجم‌تر و منضبط‌تر بشه. گروه‌های سیاسی از این فرصت استفاده کردن و بیشتر جلسات دایر کردن. این جلسات میتواند گویا یک آدرس سیاسی که در تبدیل و تغییر وضعیت سیاسی که محتمل است انجام بشه به عنوان یک آدرس تلقی بشن، که دنیا را بتوانند تشویق بکنند و که صحبت‌هایشان را بشنوند. باید این که از پراکندگی نیروهای سیاسی که در کشورهای مختلف افتادند همگی جلوگیری بشه و زیر یک تخت مستوای یک فکر واحد منسجم بشن به عنوان یک آدرس سیاسی. بله، این تحرکات بیشتر شده و حس میشه که آهسته آهسته شنونده هم پیدا میکنه در حوزه مناسبات بین ملی و تغییراتی که در آمریکا آمده، در بعضی از سازمانها و نهادهای بین ملی چی در انگلستان چی در اروپا و جاهای دیگر ایجاد شده و حتی از تمکینی که روسیه در شناسایی امارت اسلامی انجام داده، معنای از این است که دنیا در حال مطالعه یک راه جدید برای عبور از بنبست فعلی در افغانستان است. اما آنچه که سبب تشویق جریان‌های سیاسی و شخصیت‌ها و کرکترهای اثرگذار سیاسی در بیرون از افغانستان و داخل افغانستان شده و ایست که در این روزها شنیده میشه که به صورت میدانی میان رهبری امارت اسلامی تباعد دیدگاه در چگونگی مدیریت سیاسی و اجتماعی افغانستان ایجاد شده. این تباعد دیدگاه ها میتواند سبب شگاف کلان میان انرژی های مدیریتی در حوزه امارت اسلامی باشه. اینها هم سبب شده که تشویق بکنه تمام عناصر فعال سیاسی که در رویانا، در مادرید و در شاید بعضی کشورهای دیگر ترکیه اینا بیشتر بود تراکمتر عمل بکنن تا به عنوان آدرس سیاسی در گفتگوهای بین ملی که محتمل است بخش آغاز باشه اینا شمرده باشن و یک جایگاهی کلانتر بتونن در این بحث شرکت بکنه.
احمد مسعود در صحبتایی که دیروز در این نشست داشت در واکنش به گمانه‌زنی ها درباره تغییر سیاست آمریکا در قبال افغانستان با آمدن ترامپ گفته بود که این یک خیال خامه و رئیس جمهور آمریکا هیچگاه اقدامی برای تغییر وضعیت در افغانستان بر نخواهد داشت. ارزیابی شما چی هست نسبت به این صحبت ها؟
بله، اکثریت سیاسین در افغانستان برای باور هستند که آنچه که امریکا انجام میده به صورت مقطعی آنی و به صورت یک شگرد غیر قابل منتظر نیست. برنامه امریکا آنچه که امروز انجام شده در زمان حکومت ترامپ و قبل از آقای ترامپ تدوین شده بوده و از ترامپ از مبدعین عقب نشینی عقب کشی نیروهای نظامیش از افغانستان بوده که بدون شک برنامه های جدی دیگر در حوزه منطقه تدوین و تدارک داشتن. لذا امکان نداره که این کار به صورت جدی بتواند در تبدیل وضعیت افغانستان اثرگذار باشه. آقای ترامپ به هر صورت یک از صحبت‌های کمپاینی قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسه گفته بود و آنچه که او آنجا گفت میگفت بیشتر شعاری بود، بیشتر چیزهایی بود که بتواند افکار عمومی جلب بکنه. ولی خب این که چه تغییرات به وجود خواهد آمد هنوز به صورت جدی کاملا در حالی ابهام است. به غیر از منافع خود آمریکا به هیچ عنوان بر منافع ملت‌های کوچک، بر منافع جغرافیای کشورهای کوچک میتواند به عنوان یک نقطه در حوزه منافع کلان بین ملی از مورد استفاده قرار بگیرد چیز دیگر آمریکا نخواهد گفت. نه آمریکا برای نجات ملت افغانستان، نه برای اعاده حقوق انسانی و بشری، نه به خاطر ایجاد حکومت مشارکتی، نه به عنوان یک راه حل بین الافغانی برای از او اهمیت نخواهد داشت مگر اینکه بر مستوای منافع کلان منطقی از او قرار بگیره. به این خاطر نباید توقع داشته باشیم که آمریکایی‌ها و آقای ترامپ با شرایط جدیدی که در آمریکا به وجود آمده هرچه عاجل شاید به مسائل افغانستان مداخله عملی جدی و مؤثر انجام بدن. آنچه که میتونه سبب تبدیل وضعیت بشه تلاش های از جانب خود افغان‌ها باید انجام بپذیره.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش ها و تحلیل های معتبر
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس